أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث اون جلسه گذشته درباره این حربه شیطان بود که شیطان خیالهای مختلف رو برای ما تزیین میکنه و بحثمون درباره صورت ذهنی بود که گفتیم که انسان هر چی که میخوره از آشپزخانه خیالش میخوره، یعنی خیال غذاهای مختلفی رو برای ما طبخ میکنه، میپزه، بعد ما اون غذاها رو میخوریم و اثرش روی ما ظاهر میشه. مواد غذایی که برای نفس حاصل میشه از طریق حواس پنجگانه به دست میاد. اینو من توضیح دادم. حواس پنجگانه خوراک لازم رو میدن به آشپزخانه خیال، خیال هم طبخ میکنه اینها رو، یعنی مخلوط میکنه صورتهای مختلف و غذاهای مختلفی رو برای ما میپزه. البته شیطان دخالت میکنه، فرشته ها هم دخالت میکنن و بسته به این هستش که زمینه رو ما برای کدوم یکی از اینها باز گذاشته باشیم، برای ما غذاهای گوناگونی رو میپزن. من یه حدیثی بخونم براتون تا این ترکیب خوب بیاد دستشون. ما من قلب الا و له اذنان. امام صادق علیه السلام میفرماید علی احدهما ملک و مرشد و علی الاخره شیطان و مفتن، هذا یأمره و هذا یزجره، الشیطان یأمره بالمعاصی و الملک یزجره عنها. امام صادق علیه السلام میفرماید هیچ قلبی نیست، یعنی همون هیچ روحی نیست، هیچ شخصیتی نیست، مگر اینکه حتما دو تا گوش داره. خب این دو تا گوشا علی احدهما ملک و مرشد، بر یکی از این گوشا فرشته ای هست که ارشاد میکنه انسان رو، هدایت میکنه انسان رو، یه فرشته. شما گاهی وقتی دید فکرهای قشنگ به سرتون میاد، حرفای خوب، فکرهای خوب، تحریکهای خوب، تصمیمهای قشنگ رو میگیرید، اینو کی میاره برای شما؟ فرشته الهام میکنه به انسان. کار فرشته الهام هست. و علل آخر شیطان مفتر، گوش دیگر ما شیطانی هستش که فتنه انگیز هست، مفتن، فتنه انگیز هست، فتنه میکنه. برای همینم وسوسه ها کار شیطان هستش. فرشته ها الهام میکنن، شیطان وسوسه میکنه. حرفای بد، فکرای بد، خیالای باطل، خیالای معطل کننده و اشتباه، فکرای کارتونی، سوء زن ها، بدبینی ها، از کنم خدمتون اون چی که تحریک به چیزهای زشت میشه و اون چه که آرامش رو از انسان، امید، آرامش و نشاط رو از انسان سلب میکنه، اینا هیچ کدوم کار فرشته نیست، اینها توسط شیطان به انسان عرضه میشه. خب توضیحش هم دادم که انسان از کدومشون بیشتر حرف شنوی داره، بسته به میزان سنخیتی هستش که ما داریم، بسته به میزان سنخیت. مثل دوتا دوست، ببینید یه آدمی رو شما در نظر بگیرید، دو نفر با دو نوع شخصیت مختلف میرن او رو وسوسه میکنن. یه آدم فتنگر فاسد میره تو گوشش میخونه، میبینه که زود تحریک میشه، با یه مهمانی، با یه سفر، با یه نمیدونم این طرف اون طرف رفتن، میبینه که به شدت تحریک میشه، شخصیتش عوض میشه. ولی یه کسی میبینه نه اینجوری نیست. این مثلا فرض بفرمایید که هر چقدر افراد باطل، افراد فاسد روش کار بکنن، تحریک پذیر نیست، اذیت نمیشه. ولی اگه یه آدم خوب، یه آدم مؤمن، یه آدم متدین، یه مرد خدا باش حرف بزنه، به شدت تحریک میشه برای اینکه بره کارهای خوب انجام بده. خیلی خوبی رو شیرین رو میپذیره. این نشون دهنده چی است؟ نوع سنخیت افراد هستش. با خوب سنخیت داشته باشی، از خوبها حرف شنوی داری و تأثیر پذیری داری. با بدها سنخیت داشته باشی، از بدها حرف شنوی و پذیرش داری. این قاعده است. بنابراین این که هم فرشته با انسان کار میکنه هم ملک، گفتیم که خاصیت وجودی فرشته و ملک چی هستش. هر دو اینها برای این هستش که در ما چی ایجاد کنن؟ صحنه مبارزه و امتحان ایجاد کنن تا ما بتونیم امتیاز بگیریم و رشد بکنیم و بالا بریم. ولی اینکه ما در نهایت به کدوم یکی از این گوشامون دل میدیم، ورودی کدوم یکی از گوشها رو میگیریم و عمل میکنیم، بسته به این هستش که با کدومش بیشتر سنخیت داشته باشیم. پس فرمود هیچ قلبی نیست مگر اینکه دوتا گوش داره، به یک گوش در یک گوش به صلاح برای یک گوش فرشته هست و برای یک گوش هم شیطان هستش. فرشته مرشد هست، شیطان مفتن هست. مفتن یعنی فتنه انگیز، به فتنه، به فساد میکشونه انسان رو. بعد میفهمد هازا یعمر و هازا یزجر. فرشته امر میکنه، شیطان امر میکنه و اون فرشته باز میداره. بعد میفهمد که شیطان به گناه و معاصی امر میکنه و فرشته از گناه و معاصی چیکار میکنه؟ انسان رو باز میداره، مانع میشه که انسان دچار معاصی و فتنه بشه. پس این رو ما داریم، یعنی همیشه با ما این هستش. بنابراین این دوتا که اینجا هستن، خوراک از بیرون میاد. خوب دقت کنید مکانیزم شکل گیری تفکر رو. خوراک از بیرون میاد، دیدنی ها، شنیدنی ها، خوردنی ها، بویدنی ها، لمس کردنی ها. این پنجتا حاجه فرمودید اینها میاد توی خیال. بسته به این هستش که شخصیت ما حرف شنویش بیشتر از شیطان باشه یا از فرشته، میتونه ما چیکار بکنه؟ شک بده. اگه غذاهای فاسد، آلوده، حرام، دیدنی های حرام، شنیدنی های حرام، بویدنی های حرام، لمس کردنی های حرام، خوردنی های حرام باشه، بیاد کمک کدوم یک گوش میشه؟ گوشی که شیطان برش موکل هست. شیطان خوراکا رو میگیره و میپزه، وقت میده توی خیال. شب میبینید یه خوابت نمیره، همش فکرهای منفی، زشت، کثیف، آلوده، خیالهای مختلف و بیهوده، خوابهای خیلی بد داری. برای چی؟ برای اینکه ورودیایی که داشتی ورودیای آلوده بوده. وقتی میاد وارد همش از این پنج طریق میاد، میره توی قوه خیال یا واهمه ما، غذاهای آلوده میپزه. اما نه، اگر فرض بفرمایید دیدنی ها دیدنی های خوبی بود، شنیدنی ها شنیدنی پاک و سالمی بود، لمس کردنی ها، بویدنی ها، خوردنی ها همه پاک و حلال و طیب بود و فتنه انگیز نبود، وقتی وارد میشه شیطان نمیتونه از اینا، قدرت نداره با اینا غذای آلوده درست بکنه. از چیزهای خوب ساخت غذاهای آلوده و نجس امکان پذیر نیست. غذاهای آلوده رو با کدوم مواد درست میکنن؟ مواد آلوده. وقتی موادی که شما از طریق حواس پنجگانه باش ارتباط داری آلوده است، میاد غذاهای آلوده تولید میکنه. وقتی موادی که میگیرید پاک است، غذاهای پاک تولید میکنه. لذا صورت ذهنی خیلی مهمه، اینو بهش توجه داشته باشید. بحث صورت ذهنی که دارم این همه توضیح میدم در مورد صورت ذهنی بسیار اهمیت داره، که ما باید همیشه سعی بکنیم که صورت ذهنی ما صورت ذهنی پاک و حلال و طیبی باشه. نکته مهمتر که جلسه قبل در مورد صحبت کردیم این بود که ما باید همیشه از محیط ها و ورودی های پاک، ناپاک و آلوده پرهیز بکنیم. که الان عزیزمون هم سوال کردن از من که فرمودن که شما جلسه قبل گفتید که شخص باید خود را از محیط گناه و یا تحریک آمیز به گناه دور نگه دور کند و آنجا را ترک نماید. آیا این برای همه نوع افراد ممکن است؟ در صورت آری یا خیر؟ چرا؟ ببینید محیط رو همیشه اینجوری نیستش. یعنی خیلی اصلا تو محیط های اروپایی زندگی میکنن، در محیط های خانواده های فاسد زندگی میکنن، این مشکلات رو دارن. اگر بتونن باید محیط رو به هم بزنن، باید تلاش کنن، مبارزه کنن که محیط رو چیکار کنن؟ به هم بزنن. مثلا فرض بفرمایید که بعضی از افراد میان میگن ابن داداشم رفته یه دونه ماهواره گرفته، از شما خدمتتون دیششو گرفته گذاشته تلویزیون، میان بهتون بعد مبارزه کنی، برو تلویزیون خراب کن، نظر نشون بدن، مبارزه کن، پدرت هست، مادرت هست، هر جوری میتونی مبارزه کن، نظر نشون بدن، جنگ کن، یه مبارزه است که من غذای آلوده نمیخوام بخورم. اگه مادر جوری غذای فاسد گذاشت میخوری به صرف اینکه مادره؟ بابا یه غذای آلوده گذاشت جوری نمیخوری که میگه چون بابا احترامش رو باید کنم. این غذایی هم هست که اگه بره بخوردت بره به راحتی تبعاتش درمانپذیر نیست. بنابراین باید مبارزه کنی. صرف وایسی من نگاه نمیکنم، نه میشنوم نه من نگاه میکنم، عرض کنم خدمت چون غذا آلوده است، باید مبارزه بکنی. داد و فریاد، کلیگری، لاتبازی، هر جوری شده خلاصه نباید بذارید که این بشه. یه وقت از زورتون نمیرسه، زورتون نمیرسه، خودداری کنید ازش، نگاه نکنید، گوشه گیری پیشه کنید، اعتصاب بکنید. به هر حال به یه نحوی اعتراض خودتون رو باید تو محیط خونه برسونید که این صحنه برای من پذیرفتنی نیست، نباید این صحنه تولید بشه. نباید این صحنه تولید بشه، این شنیدنی ها خوب نیست. حیا کنید، شرم کنید، غیرت داشته باشید، این کار رو نکنید. هی تذکر انسان بده. و البته همیشه هم لازم نیست گارد بگیره انسان، یه موقع است با صحنه خوش، با زبون خوش، عرض کنم خدمتتون که با مهربانی این کارو میکنه، یه موقع استش که با مهربانی نمیشه اعتراض میکنه، یه موقع اعتراض نمیکنه، مبارزه میکنه. گاهی وقتا در مبارزه چیکار میکنه؟ باید کید به کار ببره. قرآن میفهمه چی؟ کید به کار ببرید، کقه بزنید، تلاش بزنید. بعضی وقتا بچه‌ها میگن اینجوری هست، میگن برو مثلا یه چیزی بذار اون تیشرو خرابش بکن که کار نکنه. این راحت‌ترین کاره. ضبط برو ضبطرو خرابش کن، کار نکنه. تلویزیون هستش بذار یه جوری سیستمشو بریز به هم که دیگه کار نکنه. یعنی عامل فساد چی بشه؟ آسیب ببینه. عامل فساد آسیب ببینه. برو گزارش بده به نیروی انتظامی، بگو بالای خونه ما مثلا یه همچین چیزی هست، بیاید بردارید ببرید. به هر جوری شده امکان داره. تا میشه نشد اعتصاب، به هر حال به هر طوری شده ما حق نداریم این خوراک رو بخوریم. گاهی وقتا نه، مداهنه و مسامحه میکنیم، تنبلی میکنیم، وای میسیم تا این صحنه ها اتفاق بیفته تو محیطی که هستیم. خب این آلوده میکنه انسان رو. آره. لذا قرآن میفرماید کسی که نمیتونه توی محیط باشه باید هجرت بکنه. اگه میتونه باید چیکار کنه؟ باید هجرت کنه، باید از اون محیط در بیاد، چون حق نداره شخصیت منفی بسازه. حق نداره شخصیت منفی بسازه، چون بسازه این در ابدیت او تأثیر میذاره، خوشبختی دنیا و آخرت او رو به هم میزنه. باید محیط رو بتونه به هم بزنه، باید. و به اون مقدارش که اختیاری نیست، مثل پدر مادر ناجور، خواهر برادر ناجور، انسان باید مبارزه بکنه، مبارزه بکنه. اگر که تونست مبارزه بکنه که هیچ، اگر نتونست لااقل از دیدن شنیدن خودداری بکنه، جلو خودش که میتونه نگاه نکنه، نمیتونه بگه خب اینا هم میذارن ما هم مجبوریم نگاه کنیم. نه، اصلا کسی جبری وجود نداره. پشتتو کن. ما یه پیرزنی میشناختم، چند بار شاید ازش یاد کردم توی فامیل، اون زن خیلی نورانی بود. این از روستا میومد ولی خب خیلی نورانی بود و اهل دل بود، اهل مکاشفه بود واقعا. بعد میومد خونه بچه ها شهر، بچه هاش رعایت نمی کردن، پسراش بزرگ بودن، زورشون هم مادرشون میرسید. خلاصه فیلم های مبتذل میذاشتن، تلویزیون که همش مبتذل بود. بعد این بلافاصله تا تلویزیون روشن میشد پشتش رو میکرد تلویزیون میشست، گوشش هم صرف میگرفت. یعنی حتی به اینقدر مشقت ولی حاضر نبود که غذای آلوده بخوره. تعارف که نداریم که. کسی میگه من تو خونه بودم مجبور بودم چون مثلا همه داشتن نگاه میکردم منم دیگه مجبور شدم بشنم نگاه کنم، مثل این هستش که یه کسی بگه من رفته بودم غذا بخورم، غذا خوری یا سر سفره مثلا جنوم یه مش خاک و آشغال و کثافت گذاشتم، دیدم حالا دیگه گذاشتن گفتم روم نشد خوردمش، این اونه، این بدتر از اونه. چون انسان وقتی غذای کثافت عادی و معمولی رو بخوره از طریق دهان بدنش آسیب میبینه، ولی وقتی چیز فاسد روحی رو بده تو وجودش میگه بعد چاره نشه، نشستم فلان فیلم بود نگاه کردیم دیگه، چیز فلان چیز بود شنیدیم دیگه، خب بعد اثرات خیلی مخرب میذاره. نمیتونید، باید مبارزه بکنید. لذا تا میشه انسان باید از ساخته شدن صورت‌های فاسد و غلط در درون خودش جلوگیری بکنه. به هیچ وجه نذاره این صورت‌ها درش چی بشه؟ ایجاد بشه. پرهیز داشته باشه که این صورت‌ها، چون بعداً دست خودت نیست دیگه. یعنی ما تا فقط مرحله‌ای که قرار بره درونمون اختیار داریم. جلو چشمون، جلو گوشمون، جلو دهانمون بگیریم بالاخره. اما وقتی دادی تو، مثل غذایی که میخوری، اشتباهی کسی مثلا فرض فرمایید که اشتباهی نفت بخوره، فکر کرده آب رفته نفت بخوره، خب چی میشه؟ یکی میگه ما رفتیم تخمه ها درست کنیم، تخمه ها ریختیم تو روغن، رو دیدیم تخمه ها کف میکنه همشون، بعد فهمیدیم به جای روغن مایه ریکا ریخته بودیم، ریخته بودن توی چی؟ نمیدونه توی ظرف ریکا داشته، توی ظرف دیگه بود ریخته بود، به جای روغن همه تخمه ها کف کرده بود. حالا اگه میخورد چی؟ اثر خودشو میذاره، اثر وضعی بهش میگن. یعنی شما اختیار چه بخوای چه نخوای، وقتی بخوری رفت پایین اثر خودشو میذاره، جذب میشه. نمی مثل رفت پایین. دیدنی شنیدنی هم اینجوریست. دیدنی شنیدنی وقتی دل بدی بهش و نگاه بکنی، اثر مخرب خودشو میذاره و جذب میشه. و به حال شب میبینی که دیگه دست خودت نیست، میبینی خیالای میاد سراغت که خودت مقدماتشو فراهم کردی. ببینید مثل این هستش که مثلا یک کسی بیاد مثلا اینجا بامی رو در نظر بگیر، اینجا بام، این وقتی اینجا قرار داره امنیت داره، اما وقتی هی تحریک شد رفت این لبه پاشلیز، خود کی انداخته خودشو؟ خودش. حالا ببین داره میفته وسط را پشیمون شه، بگیر برگردم سر جام، میشه پشیمون برگرده؟ بر نمیتونه گرده دیگه، چون فشاری که به خودش آورده فقط میاره به سمت سقوط. شما تا قبل از این که در معرض سقوط بیفتی اختیار با خودت بود، اما وقتی بردی خودتو، خودتو هل دادی به یه جا، اجازه دادی دیگران هلت بدن. بعضی هم اجازه میدن دیگران هلشون بدن، میخواد گناه ها بنازه گردن چی؟ گردن دیگران. یعنی مثلا خودش به تنهایی جرأت نداره غذای فاسد بخوره، میذاره که بذارن جلوش، بعد وادارش کنن که چیه؟ وادارش کنن که بخوره. خودش رو تو معرض ارتباطاتی قرار میده که اون ارتباطات در نهایت او رو مجبور میکنه که این غذای فاسد و آلوده رو بخوره. یعنی همینجوری در نظر بگیرید جرأت گناه و فساد رو نداره، دقت میکنی؟ ولی خودشو میبره توی محیطی، توی خلوتی، توی حیات خلوتی، توی فضایی که توی اون فضا مجبور میشه چیکار کنه؟ گناه کنه. خودش محیط گناه و جبر رو برای خودش فراهم میکنه. حاج فرمودی؟ خودش محیط جبر و گناه رو فراهم میکنه برای خودش. مثل یه خانومی که بزک بکنه مثلا، بعد یه جای خطرناک بره، میدونه که اگه بره اونجا مزاحم پیدا میکنه. خب این دیگه خودش داره خودش برای خودش مزاحم درست میکنه، یعنی میخواد که کسی مزاحمش بشه. و خب وقتی مزاحم شدن هر بلایی هم سرش بیارن، درسته از اختیار خودش خارجه، ولی عامل این بی اختیاری کی بوده؟ خودش بوده. مثلا بهش میگه جای خلوت نرو، جای تنها نرو، جایی که احتمال خطر هست نرو. میره، خب بعدم یه دفعه دیگه امکان فرار ازش وجود نداره، تو دام میفته. وقتی افتاد توی دام، کی خود درست کرده این فضا برای خودش؟ خودش درست. میگه آقا اعتماد نکن به فلان کس، باش برو این ور اون ور، اعتماد میکنه باش میره این طرف اون طرف، بعد میبینه که یه جایی دیگه احتمال فرار وجود نداره. شما داستان های کسایی که به فساد کشیده شدن مطالعه کنید، میگه فلانی اعتماد کردن به من، قول ازدواج داد، بعد گفت یه روز ببریم گردش، رفتیم یه گردش، بعد رفتیم در خونه، بعد در خونه هم قفل شد، تموم شد. پس خودش داره فراهم محیط فراهم میکنه. گاهی وقتا ماها خودمون در اثر تنبلی یا سنخیت هایی که با گناه داریم، خودمون یواش یواش خودمون رو تو محیط های قرار میدیم مخصوصا، که بعد چی میشه؟ بعد دیگه اختیار از کفمون میره، دیگه همه چی خراب میشه. بعد اینو ما خیلی دقت بکنیم نسبت بهش که این عوامل رو برای خودمون ایجاد نکنیم. خب پس فکر منفی، از کردم از ورودی های منفی درست میشه. هر چی ورودی منفی بذاریم، یعنی دیدنی ها، شنیدنی ها، خوردنی ها، بویدنی ها، لمس کردنی ها، وقتی میاد میره تو قوه خیال. یکی از نکاتی که خیلی مهم هست این هستش که قوه خیال شروع میکنه از ورودی های فاسد و آلوده، غذاهای آلوده درست کردن، صحنه هایی که دیدی، حرفایی که شنیدی و خیلی چیزهای دیگه، هی شروع میکنه ساختن. میشه اگر انسان بخواد جلوی پختن این غذا رو چیه؟ بگیره، یعنی نذاره که این انجام بشه، اما خودشو تو معرض قرار میده. تو معرض. مثل شما قراره کسی میخواد آشپزی بکنه، غذای فاسد درست کنه، میتونی بینه غذاشو به هم بریزی، درست مواد آلوده داره، ولی تو میتونی بینه گازو خاموش بکنی، میتونی بینه بزنی زیر همه چیز، ولی این کار نمیکنی، معطل وای میشه تا قشن بپزه اینا. گاهی وقتا انسان باید دقت بکنه که خودشو توی چنبر شیطان قرار نده. مثلا میگیم من اگه یه جا تنها باشم شروع میکنم به خیال کردن. خب تنها نباش، وقتی تو پر کن، مطالعه، شنیدنی ها، دیدنی ها، بشین تلویزیون نگاه کن، بشین رادیو گوش بکن، بشین یه نواری گوش بکن، کسی رو دعوت کن، آدم خوبی رو توی خونت، برو خونه یه آدم خوب، مراسم خوب، مجالس خوب، فضای ذهنی رو چیکار کن، پرش کن. النفسو فرمول خیلی مهمی است، یادتون نره، النفسو الام تشغلها شغلن، نفس رو اگه مشغولش نکنه او مشغولت میکنه. میگه آره من شبا خواب میذاره سرم میدن دو ساعت تو رخت خواب همش فکرهای باطل میکنم، قصدار میشم، اذیت میشم، یا فکرهای دیگه، خب میگه بی خود میکنم تو رخت خواب. اصلا ما تا زمانی که خواب آلوده کامل نشیم حق نداره اصلا بریم تو رخت خواب. بچه میری تو رخت خواب، محیط دنج درست میکنی که آلودت بکنه، خود داریم فرمان، خلوت سازی نکن. اگه خواستی بری تو رخت خواب با شلوغی برو تو رخت خواب. با شلوغی یعنی چی؟ یعنی اصلا برو تو رخت خواب رادیو روشن باش، نگو اسراف میشه. شیطون میگه نه تو رادیو رو به من اگه فردا خواهد ببره میدونی 2000 برق مصرف میشه، خب تو از این ور وارد میشه، رادیو رو میبندی که اسراف نشه. خب بعد یه اتفاق دیگه افتاد، نه بذار روشن شه، بذار 2000 برق مصرف شه اما روح تو سالم تر است، تا سوام بذار بخون جوش کنه. یا نه بخوام، من توصیه اکیدم به همه این استش که بدون کتاب نرن توی رخت خواب افراد. بعضی ها خوراکای قشنگ دارن، وقتی میخواد بره تو رخت خواب مطلقا فکر بد که نمیاد، با فکر خدا میره تو رخت خواب، با فکر اهل بیت میره تو رخت خواب. این دائما دل ذکر داره، میگه که گفتن قبل از شما بگید تو رخت خواب وضو بگیرید، چون پاک میکنه، وضو خیالو خیلی پاک میکنه. به خصوص عزیزان این فرمول از من داشته باشن، کسایی که میخوان ذهنشون پاک بشه، ذهنشون پاک بشه اگه یه موقع آلودگی داره، این چند تا کار کنن. یکی که سعی کنن وضو رو با حضور قلب بگیرن، رو به قبله اگه میشه، و دعاهای موقع وضو رو بخونید. اصلا در روایت داریم اللهم انی اسالک تمام الوضو، خدای من از تو همه وضو رو به صورت کامل میخوام. خیلی عبادت سنگین و بزرگی وضو، ما دست کم میگیریمش، فکر میکنیم آب بازی خیس کردن خودمونه، یه آبی بذاریم و اینجوری اینجوری کنیم باشیم بریم. خیلی عبادت بزرگی است وضو، که انسان وقتی متوجه بشه چشمت به آب میخوره برو تا آخر. حالا امشب ان شاء الله تو بحث امشب احیا داریم توضیح میدم بحث تفکر، چشممون که به آب میخوره، الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا، به نعمت پاکی آب، تمیزی آب و نجس بودنش انسان فکر کنه و شکر الهی رو جبه. اللهم بیض وجهی یوم تسود فیه الوجه، خدای صورت منو سفید کن موقعی که قیامتی که همه روحا سیاه میشه، من رو سفید باشم اونجا. دستتو میخوای بریزی؟ اللهم اعطنی کتاب به یمینی، خدا نامه عملم به دست راستم بده و به دست چپم مده با حضور قلب. این خیلی در نفی خواطر کمک میکنه. توسل به سید الشهدا، گریه خیلی مؤثر استش، خیلی مؤثر است. اونایی که اهل توسل به سید الشهدا هستن و اهل روزه هستن، شیطان به سختی میتونه درشون نفوذ بکنه. شما آدم های متدین، مؤمن، جبهه رفته، حزب اللهیایی که بعدها بریدن و فاسد شدن، اگه اکثر قریب به اتفاقشون اگه نگاه بکنید، اینها کسایی بودن که اهل مصیبت و توسل و روزه و امام حسین و اینا نبودن، خیلی اثر داره مجالس سید الشهدا و هیئات در اینکه انسان نفس پاک داشته باشه. خیلی سید الشهدا عنایت میکنه، خیلی عنایت میکنه به انسان. نه فقط سید الشهدا، مراسم سید الشهدا یه جوریه که انسان وقتی میره تو مجلس، پیغمبر میاد به کمک انسان، فاطمه زهرا میاد به کمک انسان، همه میان به کمک انسان، خیلی کمک میکنه. قرآن خوندن خیلی مهمه، تا میتونید سعی کنید قرآن بخونید، این در نفی خواطر بسیار موثره در پاکی نفس و که خیالات باطل به سراغ ما نیاد. برابر این نکته خیلی اهمیت داره که توجه بکنیم که میتونیم اگه حتی قضای آلوده هم رفت نگذاریم که خلوت بشیم. یه جا خلوت کردن یعنی که دست و پای خودتو بستن و دست پای شیطان رو برای تولید انواع اقسام فکرها باز گذاشتن. خودتو هیچ وقت اسیر نکن، گرفتار نکن. اگه خلوت هم میسازی خلوت های فطری بساز، خلوت های فطری که قوی بشی. این هم انسان خوراک خدا گذاشته برای انسان، تو همه شرایط انسان میتونه این کار کنه. شما دیگه نهایتا بدترین حالت میاد من خوابم هم میاد و خسته میشم، میرم تو رخت خواب میخوابم، خواب اصلا میپره، بعد شروع میکنم فکر کردن. خب نذار اینجوری بشه. یه چجوری شما کتابهای جذاب، الا ماشاءالله ما کتابهای شیرین و جذاب و خوب داریم. شما یه گلستان بردار و تو رخت خواب با خودت، یه بوستان بردار و تو رخت خواب. از خواهم خدمتون که این همه کتابهای قشنگ، داستانهای خوب ببر تو رخت خواب. و دیگه مرده ترین حالتت موقعی که خسته ای دیگه، موقعی که خسته هستی، همون که خوابیده یه چرا شمع یه چرا خواب روشن بذار، شروع کن بخوندن. همون خوابیده، آره خیلی ارزه داشته باشه، پنج صفحه هم نمیرسه، خوابت میبره، خوابت میبره، تخت میگیره، مسکن خیلی خوب، بگی بخواب. ذهنت مشغولیت داره، یه استکانی، نصف استکانی عرق مثلا بخورید، عرق بهار نارنج خیلی مؤثر هستش برای آرامشتون، بخورید و بعد بیدید تخت بخورید. یه چیز طبیعی، آرام بخش طبیعی. چای نخورید شبا، قهوه نخورید شبا. شب مثلا شما حالا فرض فرمایید که دیگه از ساعت 8 شب به اون وقت چای استفاده نکنید، اونا که عادت دارن مثلا قهوه میخورن، قهوه نخورن، چیزای تحریک کننده که بیدار نگه میداره، بیدار نخورید. از ساعت 8 شب به بعد چیزایی که میتونه شما رو بیدار نگه داره استفاده نکنید. یه دوش انسان بگیره خیلی خوبه، راحت تر میخوابه. استحمام خوب، این که من تو همه برنامه های خواهر و برادر نوشتم استحمام قبل از خواب، برای همین استش که راحت بتونم بخوابم، خواب آروم داشته باشم. به خصوص که انسان زیر دوش ذکر بگه، وقتی داره میره دوش میگیره ذکر بگه و دعاهایی که برای شستشو هست بگه، اینا خیلی مؤثر هستش. راحت میاد میگیره میخوابه. اگه فکر موقع خواب فکر اذیتش میکنه. بعضی هم که اصلا اینجوری نیستن اصلا، بعضی اگه تا صبح بیدار بمونن چند تا فنجون قهوه میخورن که بیدار بمونن که به کاراشون برسن. انقدر مشغله دارن که اصلا یکی گفتن تو وقتی نگران میشه چیکار میکنه، اصلا من اصلا فکر وقت ندارم نگران شم. بعضیا واقعا مشکلات زیادی سر راه زندگیشون پیش میاد، مصائب زیادی پیش میاد براشون، ولی حتی اونقدر کارهای جدی دارن اینا، اونقدر معشوقهای قشنگ و خوب و دوست داشتنی دارن که اصلا این مشکلات نمیتونه بیاد فضای ذهن اینها رو مثلا اشغال بکنه، اصلا اشغال نمیکنه. بشینه دعوا را بندازه موقع خواب، تا دادگاه بره، تا پای چوب اعدام تو خواب بره. وضع اینجوریه. خیال باطل همینه. حالا تو چطورش توصیه بدم؟ خیال باطل خیلی زیاد هستش که از خواهم خدمتون که ما گرفتارش میشیم، از انواع اعتقادات و تا فکرهای دیگه. مثلا میشینه فکر میکنه که بذار من یه توضیح بدم اینو براتون، تا یه حدیثی هم بخونم تا این قضیه بیشتر جا بیفته برای عزیزان. ما تو جریان فکر سازی، خیال بافی دو تا عامل هست که در خیال بافی مؤثرن. یکی غذایی که خودت میخوری از درون هوای نفست کمک میکنه بهت، هوای نفس کمک میکنه. یکی هم از بیرون شیطان کمک میکنه، چون شیطان دشمن بیرونی است ولی سیستمش از کجاست؟ اونقدر مخفیه که انگار آدم فکر میکنه از درون خود، از تو دل آدم داره حرف میزنه، در حالی که اینجوری نیست واقعا. شیطان از بیرون به گوش آدم میخونه، شیطان از بیرون میخونه، وسوسه میکنه. وسوسه یعنی صدای آهسته، برای همین شما صدای شیطان رو ازش فرکانس و صوت ندارید، نمیتونید ضبطش بکنی و یه لحظه نشستی میبینی یه چیز خورد به ذهنت، یا قشنگ یا بد، فکر میکنی مال خودت، در حالی که اینجوری نیست. یه کسی در بیرون داره اینو بهت میگه، میگه بگو، اون تو هم میگه، میندازه به ذهن تو هم اینو میگی، یا خوب یا بد، یا فرشته یا شیطان. درون انسان هم خواهی وقتا خودش وسوسه میکنه. قرآن میفهمد که ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفس، میگه ما انسان رو خلق کردیم، خودمونم میدونیم که این چه چیزی با خودش وسوسه میکنه، چه چیزی از درون او با او وسوسه میکنه. این وسوسه است که انسان خودش، اصطلاحا بهش میگن حدیث نفس، یعنی انسان خودش برای خودش حرف میزنه، خودش برای خودش میگه، خودش برای خودش خیال بافی میکنه، تصمیم قشنگی ها رو میگه، زشتی ها رو میگه. اینا یعنی بنده خدایی هی چند لحظه یه بار میبینن هی داره میخنده، بعد بهش میگن که چرا اینجوری میخنده، جوش با خواهی کسی هم باش نبوده، میگه جرم برای خودم جوش میگم، خوب خودم برای خودم جوش میگم. بعد یه بار میبینن خیلی دیگه خندید، یه ریشه رفت واقعا، گفتن حالا دیگه چی شد؟ گفت یکی نشینده بودم. حالا گاهی وقت آدم اینجوریه، یعنی خودش برای خودش میگه و میخنده، تعریف میکنه، حدیث نفس، خودش برای خودش میگه میخنده توی عوالمی. گاهی وقت هم خیلی قشنگه، فرشته ها برای آدم در گوش آدم حرفای قشنگی میخونن، گاهی وقت بهشتی ها در گوش آدم حرفای قشنگی میخونن. این حالت رو ما تو نبی اکرم صلی الله علیه و سلم داشتیم، که گاهی وقت مثلا یه دفعه میدن که حضرت میخندید، بعد میگوست الان اینو به من گفتن، اینجوری گفتن، اینجوری گفتن، بعد میگو شما نه بری من میبینم اینجوریست. گاهی وقت گریه میکرد، بعد میگفتن چیه، مثلا جبرئیل این خبر رو تلخو برای من آورد. اینا هستش. خب اهل داره دیگه، اهل داره که بعضیا اینجوری مشغول میشن. این تمرین خیلی قشنگیست، اگه خدا نصیب آدم بکنه خیلی شیرین هست این تمرین، که انسان ساعتهایی از روزش و اون موقع که خلوت هست خیال پردازی های قشنگ بکنه. امام سجاد علیه السلام در یکی از مناجات خمسه عشر عرض میکنه به خدا، خدا یا چقدر قشنگه که من تو اوهام خودم با تو از تو لذت ببرم. ما بدبختی بودی نستش که ارزه نداریم خودمون آشپزی کنیم، میخوایم بزن برم آشپزی کنم. بعد شما تمرین کنید یه مقدار فکرهای قشنگ رو خودتون تولید بکنید، بعد میبینید ساخته میشه تو نفستون، بعد نفستون قشنگ میشه، میبینید بعد از چند لحظه میفهمی معطر شدی. فکرهای قشنگ اگه نمیتونید حتما از بیرون کمک بگیرید، یادتون باشه برای ساختن فکرهای قشنگ باید خوراک و مواد قشنگ خوب لذیذ استفاده بکنید. این کارو بکنید، بعضی مدت میبینید که آشپزخونتون خیلی الحمدلله به راهه، تندوتون غذاهای قشنگ میپزه، تندوتون غذاهای قشنگ میپزه. شما اشعار بزرگان ما رو نگاه بکنید، اشعارشون رو ببین چقدر برای خودشون ساختن، چقدر چیزای زیبا ساختن، تولیدات قشنگ داشتن برای خودشون. خیلی خوبه بتونه ارزه داشته باشه خودش این کار رو بکنه و هی بسازه این فکرهای قشنگ، آشپزخونش رو فعال کنه، نه فکرهای باطل. شیطان میاد فکرهای باطل رو تعظیم میکنه، آشپزخونه درون رو به اون سن میسازه که شما همش فکرهای نابجا بکنید، فکرهایی که صلاح نیست، فکرهایی که آلوده هستش. مثلا میاد میشه فکر میکنه که من حدیث رو میخواستم براتون بخونم، ازده حدیث رو بخونم. این دشمن بیرونی بود، دشمن درونی هم چیه؟ که اون انسان با خودش حدیث نفس میکنه. در اون دشمن بیرونی که شیطان هست میشه ان شیطانو، یادتون نره ان شیطانه، معذرت میخوام، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. ان الشیطان لا یزال یراقب العبد و یوسوس فی نومه و یقظته. شیطان لا یزال یعنی همیشه در کمین بنده هست. یراقب یعنی چی؟ مراقبش هستش. یراقب العبد دائما مواظبش هست. و یوسوس فی نومه و یقظته، هم در خواب بیداری میاد، در خواب میاد سراغ، هم تو بیداری میاد. لذا خیلی از خوابایی که ما میبینیم مبنای شیطانی داره. هی پا نشیم صبح بگیم که مثلا فرض فرمایید که مثلا هی بهش ترتیب اثر بدیم، بهش ترتیب اثر بدیم. این برای این است که تو رو داغونت بکنه. مثلا طرف یکی رو خیلی دوست داره، بعد شب خواب میبینه که همین کسی که خیلی دوستش داره مثلا با یه چاقو افتاده دنبالش و بکشدش. پس صبح که پا میشه یه جور دیگه چپ نگاه میکنه به طرف، فکر میکنه که الان مثلا این واقعا اینجوری، میگه نه من خواب دیدم. انگار که این خواب دیده پیغمبر خداست، خواب دیده مثلا، حتما تو خوابه اونا دقیقه. اینجوری نیست ما اینجوری باشیم. ما خیلی تا خواب میبینیم مثلا ما انقدر پر خوردیم اینجوری. فکرهای باطل، خیالهای الکی، خب فکر درست میکنه آدم. ببینی که میبینی یه کسی خیلی دوستش داری، برات به کثیف‌ترین زشت‌ترین چهره دیشب تو خوابت اومده، حمله میکنه و داغون میکنه انسان. ما خیلی از خوابام هستش، قبلا خدمتتون عرض کردم، صورتاً زشت هستن ولی باطناً قشنگه. ما حق نداریم خواب رو بدتر. من آره یه طرف مثلا 6 سال افسردگی نیم، آره فلان کس مرده بود، سکینه خانم شب ماچم کرد، مرده بود، این ماچم کرده یعنی چی؟ یعنی میخواد برو ببره. 6 ساله فکر میکنه که الان این اومده بوسیددش، میخواد ببردش. بهش گفتم سکینه خانم من نمیام. گفت نه بیا بریم، من دوست دارم تو رو. مردشی رو دیگه بخواد دوست داشته باشید. خب این چه جوری میشه؟ خودش میشه برای خودش تفسیر میکنه. دلیل نمیشه اینا فقط ما رو بوسید، حتما میخواد ما ببره پیش خودش که. میشه برای خودش تفسیر میکنه. اینجوری میشه. خیلی خراب ها هست، بسیار زشته، بسیار صورتشون زشت و زننده است، ولی باطلشون خیلی خوابای قشنگی هستش، خوابای معنویه. مثلا شما خواب ببینید یه نفر، ما یکی از بزرگان داشتیم درس میداد یه جا، خانم من اومد بهم گفتش که آره ولوله شده. گفتم چی؟ گفت آره یه تعدادی از این خانوما مثلا دیگه سرکی از فلان استاد نمیرن اینجوری. گفتم چی شده؟ گفت یه این خانوما مثلا طلبه خواب دیده که فلان استاد پشت به قبله نماز میخونده، بعد دیگه ارادتش به دست از دست داده نسبت به این آقا. این چرا مثلا پشت به قبله؟ گفتم نباید تفسیر میکرد پشت به قبله خوندن نماز، پشت به خانه کعبه، دلیل موفقیت افراده. اگه کسی شما دید پشت به قبله نماز میخون، یعنی آدم موفقه به طاعت الهی. درست نکته چی؟ برعکس اگه خواب دیده کسی مرده، دلیل چی هستش؟ طول عمرشه مثلا. ها خب وقتی آدم غلط ترجمه میکنه، وقت شیطان از این طریقا میاد که حالا بحث تعبیری بحث دیگه ای داره که میتونه، که میخوام بگم که از طریق خواب میاد روحیه رو خراب میکنه. و یه موقع اصلا خواب اصلا خیلی کثیفی میاره برای آدم ایجاد میکنه، یه خواب خیلی پرید و کثیف میاره. صبح که پاشودی غذا پخته برات، باید باش مبارزه کنی، نپذیرش این رو، به شدت چیکار بکنی؟ انکار بکنی. خواهی شخص اینجوری مثلا یه فرض من خواب میشینیم فکر میکنه که اگه من بمیرم چجوری میشه. بعد مثلا خودش برای خودش مردن میگیره، مریضی میگیره، مردن میگیره، تشییع جنازه میگیره، بعد اعصابش خورده که بعد از مردن شوهرش میخواد زن بگیره تازه، یعنی اینم خیلی کشنده است براش. بعد میشینه خیال میکنه، بعد میگه که خب حالا اگه من بمیرم شوهرم به نظرم با کی ازدواج میکنه؟ با فلانی. کینم از اون به دل میگیره، تو خیال خودش همینجوری بافته دیگه. بعد واقعا یه موقعی میره بین ارتباط شوهرش با یه خانومی که اصلا اینا با هم هیچ رابطه‌ای هم ندارن، سعی میکنه که دو به هم زنی بکنه. همش خیالات خودشه. بعد بچه‌هام بمیرن چی؟ دیگه صبح ها میشه مثلا هر وقت نگاهش بچه‌اش میفته اینو گریهش میگیره. مثلا این بچه الان مثلا میبینه هر روز صبح میکنن بچه‌اش که داره میره مهد کودک، تصادف میکنه مثلا این تو تصادف بچه‌اش میمیره. شوهرش که رفته بیرون دیگه بر نمیگرده، الان مثلا فرض فرمایید یا فرار میکنه یا میمیره یا چیزی، هر بار اینجوریه. این کاملا شیطون میده مسلطه رو، این فکر باطل اینجوریست، هر بار شوهرش میره پشت و میگه یعنی الان بالا میفته، یعنی بالا میفته. احتیاط های بسیار زیاد و علکی و تو درد سر انداختن همه اعضای خانواده، فکر باطل. از کجا شروع شده؟ یه چیز بی خود. حالا مثلا چیز فیلم نگاه کرده، فیلم نگاه کرده، مثلا این فیلم دوزن رو این کارگردان فاسدش ساخته بود، خودش میگه اصلا من این فیلم رو ساختم برای که زنها تحت تاثیر قرار بگیرن طلاق بگیرن، واقعا تاثیرگذار بود. یه خانم خیلی خوبی هم بود اومد پیش من، از این اقوام ما یه شب دیدم اومدم منزل ما و اینا، دیر وقت هم اومدم، گفتم کجا بودی؟ گفت رفته بودیم سینما. گفتم که چه فیلم گفتم؟ دوزن. گفتم عقلت چند باشد این فیلم دید؟ گفت یه همه چیزی مثلا تحریش شدیم که گفتن دوزن دوزن. بعد من گفتش که این اواخر من داشتم دیگه خیلی به حاج آقا بدبی می شدم. حاج آقا چی بود؟ شوهرش. خب یعنی مثلا اینجوری همینجوری میگو آره میگفتم راست میگن راست میگن مثلا آره زنها خیلی اینجوری هم، زنها اینجوری هم، مردها بردشورشون برنن فیلم چنین هم چنان اینا، هیچی علکی یه فیلم رو خیلی تاثیر گذاشت، واقعا رفتن طلاق گرفتن، بی خود زندگیشون رو پاشیدن سر یه فیلم. گاه وقتی یه کارتون، یه کارتون دیگه از این مزخرفتا، یه کارتون تاثیر میذاره برای خیالای باطلی ذهن افراد. بعد این کسی ظرفیت نداره نباید متوجه قضا بشه. گاهی وقتا هستش انسان ظرفیت نداره یه قضایی، با یه قضای ضعیف مریض میشه میمیره. خب نخور، پرهیزت باید زیاد بشه. گاهی وقتا هستن افرادی هستن که قوی هستن، واقعا قوی هستن، ارتباطات بیشتری میتونن داشته باشن، روابط بیشتری میتونن داشته باشن، آسیب هم نمیبینن، قدرتمنده، اذیت نمیشه. اینو خیلی باید ما احتیاط بکنیم که از این فکرها، فکر مردن خودم، مردن پدر مادرم، مردن بچه‌ام، مردن همسرم. گاهی وقتا من دیدم بعضی از افراد به شدت دارن گریه میکنن، بگم خب حالا چی شده، مثلا چی شده، اتفاقی افتاده، چی شده؟ بعد روشم نمیشه بگه دیگه، حالا خیلی که مثلا تکونش میده میگه آره من فکر کردم اگه فلانی بمیره چی میشه. یعنی مردنش و ختمش و بعد از این چه اتفاق میفته و همه رو به سیزه برای خودش بافت. اینجوری بدبینی ها و سوء زن ها هم یکی از این هست، خیالای باطلی که افراد دارن. در اصل کوچکترین تصادف، این خانم اومده بود بده خدا بود از 60-65 سالش بود، بودم گفتش آی شجا این نوارای همسران شما، حالا ما همسران جوان تو بحث کردیم، این 60 خورده سال رفته بود گوش کرده بود. بعد میگفتش که گفت و حالا من میگم این نوار شما هیچ بحث کم داشت. گفتم چی؟ گفت بحث سوء زن. گفتم حالا چه اتفاقی افتاده؟ گفت هیچ، شوهر من سوء زن داره 65 سالش. میگم هر وقت میریم بیرون، چند روز پیش رفتیم بیرون، یه ماشینی از اون ور خیابون داشت میرفت برای کی بوق زده بود اون تو اون لاین، اومدیم خونه کشته منو که این ماشینه که بوق زد رفت فقط با چوت توش کار داشت. اون مرد آخه بعد چه میدونم این همه تو خیابون ماشین بوق میزنه، هیچی شده مصیبت برای ما. آره من مثلا من رفتم پشت بون فلان، همسایه‌ام بالا پشت بون، خب آنتنش خراب بود یا هر کار دیگه داشته رفته بالا ده. یعنی این دائما بدبینی هست، میسازه برای خودش، برای خودش دائما میسازه، شیطانه. چون تو فرمول اختلاف انگیزی توضیح دادم یعنی ان شیطان ینزغ بینهم، شیطان اختلاف میاندازه در کوچکترین چیزا، با یه شوخی بیجا میره اختلاف ایجاد میشه، یه شوخی بیجا، کسی شوخی میکنه واقعا قصد شوخی است، شیطان میاد جدی میگیردش، براش میپرورونه، نه این شوخی کرد منظور داشت هیچی دیگه، همون رو شروع میکنه به ساختن تا ذهن طرف داغون میکنه، نه این شوخی کرد منظور داشت. با اما اقسام سوء زنها شما نگاه بکنید، بحثی ما داشتیم حدود 4 ماه در مورد سوء زن بود، اون موقع بحث‌رسی علمی کردیم به همه شاگردان، من یادم تحقیق داده بودم همه شما نوشته بودن آورده بودن، بررسی کردیم که ما بالای 95% گمانهای ما در مورد افراد شیطانی هستش، بالای 95% گمان های گمان های بیجاست. هاشما خودتون تمرین بدید از این به بعد، از این به بعد تمرین بدید خودتون، یه صحنه ای که خوشتون نمیاد یا یه حرفی که خوشتون نمیاد براتون ایجاد بشه، امتحان کنید خودتون، ببین چند درصد میتونید خوشبینانه به این صحنه نگاه بکنید. غالبا شکست میخورید. علی علیه السلام فرمود اگه کلمه بدی یا رفتار بدی رو از برادرت دیدی به بهترین وجه تفسیر کن، و اگر نمیتونی سعی بکن، التمس له عذرا فإن لم تجد له عذرا فالتمس له عذرا، التماس کن خودت دنبال عذر باش براش. و بفهم اگه تو نمیتونی یه توجیه خوبی از کلمه‌ای که از دهان شخص خارج شد یا رفتاری که از شخص خارج شد پیدا بکنی، بدون که تو معیوبی. ببین از ذلیل انگشت اتهام به سوی کی میبره؟ به سوی ما. چون میدونه شیطان مؤثر هست، حضرت علی حاکم بر نفوذ همه انسان هست دیگه، میدونه شیطان مؤثر هست، و همینطور که عرض کردم بالای 95% زنون ما و گمانهای ما زنونها و گمانهای باطل هستش. برای حضرت علی میفهمد هر وقت نمیتونی خوشبین باشی تو معیوب و مریض هستی، تو مریض هستی، برو خودتو درمان کن، خودتو متهم بکن. خب این چیزایی هست که شیطان برای ما پرورش میده. حالا یه تعداد دیگه از خیالها هستش که فکر نمیکنم فرصت داشته باشیم من این رو براتون بگم. چرا 4-5 دقیقه فرصت داریم این دارم خدمتون بگم. مثلا خیالهایی که مثلا ما میکنیم و خیالهایی که مانع تلاش میشه، مثلا این که خیال این که من اگه مثلا فرض بفرمایید که ثروتمند بشم چجوری میشه، گاهی وقتی میبینه افراد یه عمر در خیال ثروت و کمالات گیاهی و حیوانی به سر میبرن، فقط خیال پروری میکنن و دائما با همین خیال ها سر و کار دارن و خودشون این رو از کام خدمتون که پرورش میدن. اگه من قهرمان بشم چیکار میکنم؟ مثلا این ساعت ها به عنوان یه قهرمان جهانی اصلا زندگی میکنه، رفته مسابقات رو داده، قهرمان جهان شده، برنده شده، تشویقش کردن، براش نمیدونم پلاکارد زدن همه جا همش. ما آدم هایی الان داریم اینجوری هستن، یعنی خیالات خودشون رو شکل واقعی بهش اصلا میدن، یعنی با این خیالات زندگی میکنن، با این خیالات زندگی میکنن، میره خودش برای خودش یه هدیه میخره، خودش برای خودش میخره، بعد قلمداد میکنه که یه عزیزی یا آدم مهمی بهش چی داده؟ هدیه داده. اینجوری قلمداد میکنه، به همه میگه من این رو بهم اینجا هدیه دادن. برای خودش یه چیزی میذاره نفیس توی خونه، میگه آره اینو فلان جا جایزه گرفتم، مثلا فرض کن نفر اول مسابقات فلان شده بودم، اینو من جایزه دادم. بعد نمیدونم برای خودش شؤونات مختلف اجتماعی درست میکنه، نمیدونم خیلی چیزای دیگه، با ایده زندگی میکنه، خیال بافی که راه مبارزشو من توی بحثش وهم و خیال معرفت نفس توضیح دادم، که اونجا همرین دادیم که ما باید متعلقات قوه واهمه رو بشناسیم، متعلقات قوه واهمه رو بشناسیم، خیال جدا، واهمه جدا، بعد اینا رو تفکیک بکنیم تو جدول بندی ارزش ها بگذاریم تا بهشون دل نبندیم. ما اینها رو بدونیم پیش خدا چی ارزش داره، واقعا واقعا لایقه انسان چیه، همون رو فقط بهش ارزش قائل بشیم. عاشق کمالات گیاهی وهمی نباشیم، این فراموشون نشه. خیلی وقتا افراد اینجوری هستن. حالا اینا که مثلا صورت خارجی میدن، از این پایین تر کسایی هستش که مثلا وقتی که دچار فشار میشن توی خیالات خودشون میرن خودشونو به نحوی آروم میکنن، با خیالات خودشونو خوشبخت میکنن توی خیالات، ولی واقعا ما هیچ پناهگاهی جز خداوند تبارک و تعالی نداریم. شادی حقیقی، موفقیت حقیقی، پاکی حقیقی، آرامش حقیقی در گروه گرمای ارتباط ما با حق تعالی هستش. ما هر چقدر با حق تعالی ارتباط داشته باشیم واقعی زندگی میکنیم و از شیطان دور میشیم. ولی وقتی خدا رو گذاشتی کنار، سر زندگیت همیشه با خیال تو آمد. از خیالی جنگشان و صلحشان، از خیالی ننگشان و نامشان، ننگ و نام و جنگ و صلح و زندگی و آشتی و شادی و دشمنیاشون همه خیالی هستش. یک سر پرورش خیال. اگه کسی بهش محبت نکنه یه جور خیال بافی میکنه، بهش محبت بکنه میگه این منظور داشته من محبت کرد. این مثلا یه تاریکش میبینه همه چیز. یا اگه مثلا یه کسی تحویلش بگیره، این به خواست من ترحم بکنه. واقعا خیلی اینجور نیست. آدم هایی که خودشون معیوب هستن اینجوری هستن. شما نگاه بکنید، ما این مشکل رو توی معلول ها زیاد داریم، نه معلول های صرفا جنگ تحمیلی، کلا کسایی که معلولن اینا به راحتی قاضی نیست هر کسی باشون جمع رفیق شه. تا رفیق میشه میگه نه من چون مثلا نابینا هستم، چون من مثلا پام از دست دادم، چون من مثلا یه دستم از دست دادم، اینی که میاد به من میخنده رفیق میشه، با من دوست میشه، این میخواد به من ترحم بکنه. یه خانم مثلا فرض فهمید حاضر باش ازدواج بکنه، نه من خوشم نمیاد، این میخواد ترحمی با من ازدواج بکنه. یه آقایی مثلا با یه خانومی که مثلا فرض فرمایید که یه عیب خاصی داره میخواد ازدواج بکنه، نه این میخواد به من ترحم بکنه. یه دائما نمیذاره شیطون خلاص ما آرامش باشیم. هر جوری که شخص خودش خلع داره، همیشه به دیگران از اون نگاه میکنه. این فرمول یادتون داره، فرمول رو یاد بگیرید. امیرالمومنین علیه السلام، الرجل سو لا یظن به احد الا به صفت نفسه. آدم بد به هیچ کس گمان پیدا نمی کنه مگر با صفت نفسانی خودش. یعنی بهش خوبی بکنی بهت بدبین میشه، زیادی خوبی بکنی بیشتر بدبین میشه، بهش بی‌محلی بکنی یه جور بهت بدبین میشه و مورد اتهام قرار میده تو. اینجوریست. این خیلی مهمه. راهش هم بگم که درمان رو هم گفته باشم. ببین راهش فقط این هستش که شما با کانون حقیقت پیوند بخورید. انسان فقط در پیوند با کانون حقیقت و ارزش‌های حقیقی انسانی هستش که تعادل پیدا میکنه و بعد رفتارهای دیگران رو درست در جایگاه خودش تفسیر میکنه. دچار افراط و تفرید نمیشه. خوب میتونه مهرورزی کنه به دیگران، خوب میتونه محبت های دیگران رو جذب بکنه، خوب میتونه جذب بکنه. یه آدم شاد، سرحال، متعادل، آرام. قشنگترین تفسیرها رو از رفتارهای دیگران میکنه و پاکترین محبت ها رو به دیگران میکنه. پاکترین محبت ها، قوی و قدرتمند و شاد. ولی وقتی که با حقیقت سر کار نداشته باشی، اینو شما بدونید، نمیتونی سالم باشی. هر غذای آلوده‌ای بخوری، از غذای آلوده انتظار اثر سالم و پاک و سازنده نباید داشته باشی. غذای آلوده خوردی، اثر آلوده میذاره رو، یاد باشه. بذار کسایی که ارتباطشون با حق تعالی ضعیف هست، با خدا ضعیف هست، به عنوان کانون حقیقت و کانون آرامش و کانون شادی، اینا شادیاشون خیالیه، غمهاشون هم خیالیه، صلحشون و رفاقتشون خیالیه، جنگ و دعواشون هم خیالی هستش با دیگران. همیشه اینجوریست. ولی آدمی که با خدا پیوند میخوره، به راحتی از کسی بدش نمیاد. وقتی هم بدش بیاد، حتما شخص آدم منفوری هستش. و به راحتی از کسی خوشش نمیاد، وقتی دوستش داشته باشه واقعا دوست داشتنی هستش. تو دایره خیال زندگی نمی کنه. یه مقدار دیگه از این بحث مونده که من ان شاء الله جلسه بعد براتون تمام شد. جلسه بعد یعنی الان میگم. یعنی نهم اسفند. جلسه ما انشاءالله سه هفته تعطیل داشتیم، 18 و 25 و دوم تعطیل هستیم. نهم اسفند انشاءالله جلسه بعدی ما هستش. دو سه روز مونده، دو روز مونده به تاسوعا نه دیگه. این پنجشنبه چرا؟ این پنجشنبه جلسه داریم انشاءالله، ولی از پنجشنبه دیگه هم جلسات ما تعطیل هستش. یعنی سه هفتم بله پنجشنبه های ما تعطیله. البته دو هفته پنجشنبه تعطیله، برای هفته سومش احتمال 50% ممکنه من باشم، اونو تماس بگیرن از چیزم. اونو که کلاس های پنجشنبه ها رو میان حرم اونو تماس بگیرن. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.